ساعت 11 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان عزیز دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی همراه ما باشید با برنامه زنده ذره بین.
هوا گرم میشه با خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت،
سیاسی،
اجتماعی،
اقتصادی،
فرهنگی. مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمیکنن.
10 روز پیش کارتست ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همونم پیغام گذاشتم، اما از یک در واقع عملکرد نداشتش مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت. ذره‌بین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، من محمد حسین هاشمی ام و این اولین قسمت ذره‌بین در آخرین هفته پخشش است. چرا گفتم اولین قسمت ذره‌بین در آخرین هفته پخشش؟ به خاطر اینکه ما این هفته دیگه آخرین هفته ای است که بعد از 14 سال ذره‌بین را داریم پیشکش حضورتون میکنیم و از هفته آینده همکارانم در بخش‌های دیگه بین ساعت 11 به بعد در خدمت شما هستن با برنامه‌های دیگه. اما بریم سراغ برنامه امروزمون. بر اساس آخرین پژوهش انجام شده در مورد زندگی کودکان زباله‌گرد مشخص شده که 14,000 زباله‌گرد در تهران وجود داره که 4,700 نفر از این افراد، یعنی یک سوم اونها، کودک هستند. بد نیست بدونید که حدود 10% از زباله ها با وانت جمع‌آوری میشن که متوسط درآمد زباله گردهای چرخی و کتفی نیز حدود 19.3 میلیون تومان هست و متوسط درآمد ماهیانه اونها 1.6 میلیون تومان. اما نکته که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که سهم عوامل مختلف از ارزش زباله ها با کسر سهم جمع‌آوری شده رسمی عبارت است از 8.9% برای شهرداری، 21% برای پیمانکاران، اربابان یا صاحبان کار 54.5% میگیرند، زباله گرد 15.6%، وانتی 6.2%، چرخی 7% و کودکان تنها 2.4%.
به
بهتون بگم که شهرداری تهران جمع‌آوری زباله‌های تهران رو 200 میلیارد تومان کرایه داده که برآورد میشه حدود 1 تا 1.5 برابر این میزان سهم پیمانکاران هست که از این اتفاق سود میبرن. حتما متوجه شدین که امروز میخواییم درباره یه پدیده زباله‌گردی در تهران صحبت کنیم، پدیده‌ای که دیگه تقریبا هممون توی شهرمون شاهدش هستیم، خصوصا اونهایی که یه کیسه رودوششون هست و سطلای زباله رو در شهر میگردن برای اینکه زباله های قابل بازیافت رو جمع‌آوری بکنن. این در کنار وانتی ها، موتور سه‌چرخی ها و همه اینها پدیده‌ای رو در شهرمون به وجود آورده به اسم زباله‌گردی که امروز می‌خوایم در گفتگو با کارشناسان ذره‌بین این مقوله رو به بحث و بررسی بشینیم. شما هم اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی درباره آنچه که در این حوزه می‌گذره می‌تونید که با ما با شماره 3094 در ارتباط باشین، پیامک بفرستین و ما حتماً توی برنامه از پیامک‌های شما استفاده خواهیم کرد. اما مهمان من در زربین امروز جناب آقای اشکان معمارزاده، نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس کارگروه خدمات محیط زیست هستن که سلام میکنم بهشون.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی آقای هاشمی عزیز و دستاندرکاران محترم برنامه زربین رادیو تهران و همینطور خدمت شنوندگان عزیز این برنامه در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای معمارزاده، از اینجا شروع کنیم که پدیده زباله‌گردی آیا فقط منحصر به کشور ماست یا در کشورهای دیگه هم هست؟
ببینید، ماهیتاً چون زباله رو همونطور که میدونید به اسم طلای کثیف ما میشناسیم و ماهیتاً چیزیست دارای ارزش و ارزش افزوده‌ای که از محل بازیافت این ایجاد میشه میتونه تحریک کنه، تهییج کنه و تشویق و ترغیب کنه افرادی رو که کار اقتصادی میکنن به اینکه بتونن این رو جمع‌آوری بکنن و مورد استفاده قرار بدن. بنابراین ماهیتاً پتانسیل و میل به جمع‌آوری زباله به صورت مجراهای غیر رسمی و غیر تعریف شده در تمام دنیا وجود داره، ولی اینکه چرا در جاهای دیگه انجام نمیدن و در ایران انجام میشه، خب خیلی جاها در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم ما این پدیده رو شاهد هستیم، ولی در کشورهای جهان اول و توسعه یافته خیر. چرا؟ چون قوانین جامعیت لازم و مانعیت لازم رو برای محدود کردن جمع‌آوری زباله به مجراهای اصولی تعریف شده دارند. من نظر شخصی خودم رو بخوام عرض کنم خدمتون، در از خلایی که ما در قوانین و ضوابط خودمون داریم باعث میشه که ما زباله‌گردی رو امروز به صورت یک کار غیر شناسنامه‌دار و یک کار غیر تعریف شده اصولی در کشورمون داشته باشیم. حالا به مرور که توی برنامه پیش بریم من خلاهای قانونی و ضوابط اجرایی رو خدمت شما یک به یک خواهم گفت.
میدونید اینو برای چی پرسیدم؟ به خاطر اینکه شاید من چیزی که خاطرم هست برمیگردم مثلا به 10 سال پیش، ما این حجم زباله‌گرد در حداقل شهرمون نداشتیم. یعنی الان دیگه عملا توی یه دونه خیابون وقتی که داریم تردد میکنیم حداقل 2-3 تاشون رو میبینیم و این نشون میده که این صنعت سوداوری هست. اما وضعیت اون آدمهای زباله‌گرد رو که میبینیم میفهمیم که نه، اینها که اون سوده رو نمیبرن. در نتیجه میرسیم به یه سری احتمالاً پشت پرده هایی که دارن از این اتفاق سود میبرن و دارن از مردم کم برخوردار استفاده میبرن برای اینکه سود داشته باشه. چیزی رو هم که من در ابتدای برنامه خوندم، آمارها نشون میده که از اینی که یک عده آدم دارن از یک عده آدم دیگه استفاده میکنن برای اینکه سود ببرن. درسته؟
همینطوره. من در خصوص اینکه در مورد 10 سال پیش فرمودید تا به امروز، باید توضیح خدمتتون عرض بکنم و اون اینه که الگوی مصرف رو به تغییر هست. این الگو در شهرهای مختلف متفاوته. در روستاها اون چیزی که ما میبینیم بخش فساد پذیر پسماندی که جدا میشه و به عنوان پسماند تلقی میشه و از منازل خارج میشه بخش خیلی بیشتریه تا بخش قابل بازیافت.
بله.
در شهرها این ترکیب از جنوب شهر، مثلا در جایی مثل تهران، از جنوب شهر تا شمال شهر واقعا متفاوته. ما در جنوب شهر تهران باز بخش قابل بازیافت رو کمتر میبینیم. چرا؟ چون اقلام بسته‌بندی شده کمتر مصرف میشه. تا شمال شهر تهران که آب فقط به صورت آب معدنی با بطری های پت عرض به حضورتون، که نوشابه ها همینطور، حتی مواد گوشتی و مواد حتی سبزیجات و اینا به صورت بسته‌بندی شده خریداری میشه و رفته رفته الگوی مصرفی خصوصا در مناطقی که در اصل میشه گفت شمال شهرهای بزرگ هست و کلان شهرها هست به سمتی میره که مواد قابل بازیافت بیشتر در زباله ایجاد میشه. بنابراین خب طبیعی هست که ما نسبت به 10 سال پیش بیشتر ببینیم که افرادی به دنبال جمع‌آوری زباله هستند. در این خصوص که مافیاهایی پشت پرده این قضیه هست، خب طبیعتاً هست، هر جایی که قوانین و ضوابط جامعیت لازم رو نداشته باشن و مانعیت لازم رو نداشته باشن، جامع و مانع نباشن، طبیعتاً اتفاقی که میفته سودهای جانبی و سوداگری‌های جانبی ایجاد میشه و خب طبیعتاً پیرو این هم مافیاهای ایجاد میشه و سود اصلی رو این مافیاها میبرن. من در مصاحبه‌های خیلی زیادی اشاره کردم به عددی معادل 2 میلیارد دلار که در این چرخه خارج از گردش مدیریت پسماند داره رد و بدل میشه و در این مبادلات از این چرخه خارج میشه، از سوداوری این چرخه که حالا زعم ما در اتحادیه صنایع بازیافت ایران بر اساس محاسباتی که خودمون داریم این هست که ارزش گردش این چرخه هولوش 10 میلیارد دلاره و 2 میلیارد دلار این کاملا داره این وسط گم میشه. کجا؟ در جایی که بالاخره سوداگرانی میان از گپ‌های موجود، از خلأهای موجود در قوانین و ضوابط استفاده میکنن، افرادی رو اجیر میکنن، استخدام میکنن و ازشون میخوان
خب
که جامعه
برخورد کنه. قانون نداریم.
ببینید ما قانون داریم، ماده 16 قانون مدیریت پسماند. قانون مدیریت پسماند در
قانون مدیریت پسماند برای شهرداریه؟
نه، قانون مدیریت پسماند یک قانون ملیه که در سال
دولت گذاشته.
دولت نگذاشته، نه، مجلس تصویبش کرده در سال 1300 در برج 2183 مجلس تصویب کرده و در برج 3183 ابلاغ کرده به دستگاه‌های دولتی جهت اجرا. این قانون در 12183 براش در از آیین‌نامه اجرایی
83 یعنی 15 سال قبل
15 16 سال پیش. بله 15 سال پیش. بله
خب از اون موقع تا الان چه شده این قانون؟
برای این قانون خب آیین‌نامه اجرایی هم نوشته شده همون هولوش 15 سال پیش، حالا 14 سال پیش و لازم الاجرا هست اون موادی که تو این قانون هست. ولی خب همینجوری که نگاه میکنیم قانون رو و آیین‌نامه اجراییش رو میبینیم که خب خیلی از مواد این قانون اجرا نمیشه و خیلیاش عملا نسبت به زمان امروز اگر 15 سال گذشته، ما در اینجوری میخوام عرض کنم خدمتتون، ما جرایمی رو که در ماده 16 لحاظ کرده قانون نگاه بکنیم از 50,000 تومان تا 10 میلیون تومان برای تخلف از مواردی که قانون تعیین کرده در حوزه پسماندهای عادی و از 200,000 تومان تا 10 میلیون تومان برای سایر پسماندها، برای پسماندهای پزشکی هم از 200,000 تومان تا 10 میلیون تومان جریمه دیده شده.
یه لحظه برگردیم یه ذره عقب‌تر.
خواهش می‌کنم.
من دارم میگم که این قانونی که شما دارید میگید مجلس تصویب کرده، مسئولیتش رو به عهده کجا گذاشته؟ سازمان محیط زیست؟
سازمان حفاظت محیط زیست بله در این قانون متولی اصلی هست، در اصل به سازمان ابلاغ شده، سازمان پیرو این قضیه کارگروه ملی مدیریت پسماند رو تشکیل داده و آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند رو تدوین کرده با کمک دستگاه‌های اجرایی و شروع به اجرا کردن. سازمان در اصل اینجوری میخوام خدمتتون عرض بکنم که سازمان نقش نظارت عالیه این قضیه رو داره و اجرا در حوزه پسماندهای عادی بر عهده شهرداری‌ها، دهداری‌ها و بخشداری‌ها هست که این رو ماده 7 این قانون روش صراحت داره و در حوزه پسماندهای ویژه و غیر عادی، منظورم از غیر عادی پسماندهای غیر خانگی هست، چون تو کاتگوری ها و تعریف
مثلا پسماندهای بیمارستانی،
پسماندهای ببین ما 5 جور پسماند داریم. من اول بگم بر عهده کی، بر عهده تولید کننده هست. یک تبصره ذیل ماده 7 داریم که اینا میتونن واگذار بکنن به پیمانکاری که واجد صلاحیت این کار باشه. حالا پیمانکاری که واجد صلاحیت این کار رو
تولید کننده پسماند خودش باید جمع‌آوری کنه،
خودش باید مدیریت بکنه. ولی تبصره ذیل ماده 7 قانون مدیریت پسماند این اجازه رو بهش میده که میتونه این رو واگذار کنه به یک پیمانکار دارای صلاحیت. کم و بیش اتفاق میفته، من الان توضیح میدم خدمتون. ببینید این بخشی که پسماند عادی رو بر عهده شهرداری ها و دهیاری ها گذاشته ماده هفت در از قانون مدیریت پسماند، تا این قسمتش مشکل خاصی نیست. پسماند عادی در منازل تولید میشه و تحویل شهرداری ها میشه. جزء عادی پسماند های صنعتی، یعنی فرض بفهمید یک کارخونه پسماند آشپزخانه داره، پسماند رستوران داره، اینها هم در اختیار شهرداری ها قرار داده میشه در ازای حالا هزینه‌ای که شورای شهر تعیین میکنه و ازشون از تولید کننده گرفته میشه و مدیریت میشه. اون پسماندهایی که باقی میمونه از 5 دسته پسماند، یعنی پسماندهای صنعتی، کشاورزی، پزشکی و پسماندهای ویژه، مدیریتش بر عهده تولید کننده است. من یه توضیح راجع به اصلا پسماند بدم، یه خورده برگردیم عقب‌تر توی قانون که ما اول روی
تعریف یادم از مقوله زباله‌گردی هم دور نشیم دیگه.
حتما برگردیم. من خیلی سریع توضیح میدم که ما بدونیم با چه پسماندهایی طرف هستیم. بر اساس اون چیزی که این قانون تعریف کرده، هر آنچه که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم توسط فعالیت‌های انسانی و بشری تولید بشه و زائد تلقی بشه، اعم از جامد، مایع، گاز، به غیر از فاضلاب، پسماند تلقی میشه. و 5 دسته داره: پسماند عادی یا خانگی، پسماند صنعتی، پسماند کشاورزی، پسماند پزشکی و پسماند ویژه. که خب در این جلسه ای که ما خدمت شما هستیم و صحبت میکنیم، صحبت ما بیشتر پسماند ویژه، پسماند عادی هست و جزء ویژه پسماند عادی. جزء ویژه پسماند عادی کجاست؟ ما مریضی در منزل داریم، ازش مراقبت پزشکی میکنیم و پسماندهای در از عفونی ممکن از این طرف، از این شخص ایجاد بشه و ما این رو قاطی زباله های عادی خودمون میذاریم و میره توی سطل زباله و یک زباله گرد باش مواجه میشه و بیماری هایی که ممکنه مترتب بشه بر این جمع آوری. یا ما مثلا باتری ها رو داریم، قطعات الکترونیکی رو داریم داخل زباله عادی خانگیمون که اینا پسماندهای ویژه هستن و خطرات حالا از جمله سمیت و سایر موارد رو میتونن ایجاد کنن و سلامتی رو به خطر بندازن. این تعریف کلی هست که ما از پسماند داریم و اون چه که باش طرف هستیم در حوزه شهرداری ها و زباله گرد ها بیشتر پسماند عادی و بخش در از قابل بازیافت پسماند عادی هست که موضوع بحث امروز ماست.
درست. خیلی خوب، اجازه بفرمایید من برمیگردم به شما، اما سلام میکنم به خانم بهاری آروین، عضو شورای شهر تهران.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، صبح خوبی رو آغاز کرده باشین، در خدمتون هستم.
سلامت باشین خانم آروین. آقای معمارزاده که خدمتشون هستیم، نکته ای رو گفتن، این که ما یک قانون داریم در حوزه جمع‌آوری پسماند که 15 سال پیش در حقیقت مصوب شده، ابلاغ شده و همه اینها. الان که 15 سال از اون گذشته، ما داریم درباره پدیده ای توی برنامه‌مون صحبت می‌کنیم و موضوع امروز برنامه‌مونه که اسمش زباله‌گردیه. شهرداری تهران در طول سال‌های گذشته هر بار صحبت از این کرده که ما با یک سری قوانین و مقررات و الزامات و اینجور داستان‌ها می‌خوایم که با پدیده زباله‌گردها مقابله کنیم، نه به خاطر اینکه با آدم مقابله کنیم، با اون مافیایی که به قول آقای معمارزاده پشت این در حقیقت پدیده هست مقابله کنیم. میخوام ببینم که واقعا چه اتفاقی افتاده که هنوز در شهرداری تهران نرسیدیم به یک اتفاقی که شاهد پدیده زباله‌گردی در شهرمون نباشیم.
خیلی به موضوع در واقع حساس و مهمی اشاره کردید و اینکه متاسفانه چرخه مدیریت پسماند در شهر تهران به گونه ای طراحی شده و تداوم یافته که این پدیده رو به یک جزء در واقع به یک معنا، حالا همه تلاش هایی که شده این جزء رو حذف کنه از این چرخه، ولی ناکام مونده. از این جهت مرور این که چه اتفاقاتی افتاده، چه تلاش هایی شده و چرا این تلاش ها در واقع موفق نبوده ضروری هست. ما هم در شورای شهر و هم در شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری سعی کردیم که حوزه پسماند در شهر تهران رو یک مروری بکنیم، همطور که شما گفتید در 15 سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده، در دیگر کلان شهرها در ایران چه تجربه های موفق یا ناموفقی طی شده، و همینطور در دیگر شهرهای جهان، کلان شهرهای جهان که ابعاد تولید زباله‌شون در واقع مشابه شهر تهران هست، چه تجربیاتی رو میشه مرور کرد. من از این جهت میگم که در واقع در شهر تهران روزانه حدود 9000 تن در واقع زباله تولید میشه که این حجم از زباله به هر حال مدیریتش و امهایش و در واقع به گونه ای که به محیط زیست صدمه نخوره به هر حال کار پیچیده و ابعاد متعددی داره. من فقط این نکته رو خدمت شما عرض کنم که به نظرم میرسه مرور این تجربه نشون میده که ما فقط با قوانین و مقررات ممکنه نتونیم به نتیجه مطلوب برسیم. کما اینکه شهرداری تهران در سالیان گذشته برای اینکه زباله گردی رو از چرخ مدیریت پسماند حذف کنه، به خصوص در حوزه پسماند خشک، پیمانکاران در واقع برنده مزایدات رو مکلف کرده که تعهدنامه‌ای رو در ابتدای کار امضا کنن که از هیچ نیروی غیر رسمی در واقع استفاده نمی‌کنن برای جمع‌آوری پسماند خشک از سطح‌های زباله در سطح شهر تهران. ولی در واقعیت آنچه که دیده میشه اینه که بعد از ساعات رسمی کار انبوهی از نیروهای غیر رسمی که در قالب نیروهای کتفی و در واقع حتی متاسفانه کودکان زباله‌گرد در سطح شهر تهران شروع میکنن و این پسماند خشک رو از داخل سطح‌ها جمع‌آوری کردن.
بسیار.
اون بُعد قانونی نمیتونه در واقع صرفاً یعنی به تنهایی کمک کننده باشه، نیازمند اینه که ما راه حل های دیگری رو در پیش بگیریم که اگر که فرصت اجازه بده من خیلی کوتاه به راهکارهای بالا
حتما برمیگردم بهتون خانم آروین، لطفا پشت خط بمونید، حتما برمیگردم بهتون. اما سلام میکنم به آقای احمدی، مردم شناس و پژوهشگر، که ما البته با خط ارتباطی تلفنمون نتونستیم باشون ارتباط بگیریم، از طریق این نرم افزارهای موبایلی سلام میکنم بهش.
سلام و روز شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت خانم آروین.
البته در استودیو هم آقای معمارزاده خدمتشون هستیم آقای احمدی، اما میخوام که با این سوال شروع کنم که اساسا پدیده زباله‌گردی به عنوان یک پدیده‌ای که ما در شهرمون و کشورمون شاهدش هستیم طبیعتا میتونه تأثیرات اجتماعی رو داشته باشه برای مردم، و من میخوام که از شما درباره این پدیده ها بپرسم و این تأثیرات بپرسم، در حقیقت اینکه واقعا چه میکنه با فضای اجتماعی شهرمون.
و سلام عرض میکنم خدمت آقای معمارزاده. ببینید زباله گردی، ما زباله گردی رو در حقیقت در لیست شغل ها نداریم. زباله گردی در حقیقت پدید آمده در یک سیستمی که معمولا در کشورهایی که سیستم ناکارآمد شهری وجود داره یا سیستم غلط پسماند یا تفکیک پسماند خشک و تر وجود داره، زباله‌گردی به عنوان یک پدیده ظهور میکنه و به عنوان در حقیقت بعدا به عنوان یک شغل شناخته میشه که انبوهی از افراد رو، من جمله افراد کودکان زباله‌گرد که الان فکر کنم تاکید این برنامه هم بر اون هست رو به وجود میاره. حالا جدا فارغ از بحث زیبا یا زشت بودن فضا و سیمای شهری که درش شما بچه های زیر 18 سال رو، گاهن زیر 15 سال، حتی زیر 10 سال رو شما میتونید ببینید که گونی های کثیف با ظاهری جولیده و آلوده دارن از این سطل زباله خم میشن تو اون سطل و دارن از میان زباله های مصرفی ما شهروندان دارن زباله رو جمع میکنن. اون حس ناامنی که به وجود میاره، حسی که برگرفته از محرومیت ها، برگرفته از اختلاف طبقاتی، برگرفته از تنگناهای اقتصادی، و همچنان که گفتم تمام این سازوکار هم به شیوه کاملا شفاف و عیان در سیمای شهر نمود پیدا میکنه و بعد از مدتی تکرار مکرر این تصاویر و منظره ها عادی میشه و ما وارد اون روند عادی سازی میشیم که معمولا در علوم انسانی خیلی نسبت بهش هشدار میدن.
آقای احمدی، خب فکر میکنم که ارتباطمون قطع شد. من دوباره تلاش میکنم که آقای احمدی رو بگیرم. یاد دوره خبرنگاری افتادم که باید تلفن همراه میگرفتیم، کلی ضبط میکردیم آقای معمارزاده. اما شما صحبتهایی داشتین درباره خانم، صحبتهای خانم آروین.
میتونم من؟
بله بفرمایید.
من خدمت خانم آروین عزیز و آقای احمدی عزیز هم عرض سلام و ادب دارم، امیدوارم که موفق باشند و هفته خوبی رو شروع کرده باشن.
آقای معمارزاده خیلی عذرخواهی میکنم چون آقای احمدی
بله بله حتما منتظرم،
من جوابشون رو بدم. آقای احمدی سلام، ارادت لطفا پشت خط بمونید چون داریم با آقای معمارزاده صحبت میکنیم، ارتباطمون قطع شد، دوباره خدمت شما برمیگردم. من گوش خدمتتون باشه لطفا.
در خصوص فرمایشاتی که جناب احمدی داشتن و سرکار خانم آروین، در خصوص صحبت‌های جناب احمدی چون بحث‌ها جنس جامعه شناختی و اجتماعی داره، من خیلی صحبتی ندارم، حوزه تخصصی بنده نیست، ولی در خصوص صحبت‌های سرکار خانم آروین من باید عرض بکنم که ما اگر گپ‌های قانونی و ضوابطیمون رو و اون خلأهایی رو که داریم بتونیم آروم آروم برطرف بکنیم، تمام این موارد میتونه برطرف بشه، همونطور که در دنیا این اتفاق افتاد. ما در اتحادیه صنایع بازیافت ایران اومدیم قوانین مدیریت پسماند کشورهای متعددی رو، بیش از 60 کشور رو مطالعه کردیم و به یک الگویی رسیدیم. این الگو رو با سازمان حفاظت محیط زیست به یک جنبندی رسوندیم و در جلسات متعددی که با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار شد به یک لایحه الحاقی قانون مدیریت پسماند رسیدیم و این الان در مجلس محترم شورای اسلامی هست برای تصویب. ما اگر بتونیم مواردی که در این لایحه اومده، در اصل لایحه کمکی قانون مدیریت پسماند، و مواردی که در قانون موجود وجود داره و ظرفیتش دیده شده و استفاده نمیشه، اینها رو به اجرا برسونیم، تمام این موارد خود به خود برطرف میشه. ببینید الان ما طبق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند یک آیتمی رو داریم و اون اینه که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی زیرآب در هر مورد نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران ذی‌صلاح حقیقی و حقوقی اقدام نماید. این یعنی چی؟ یعنی این که ما نباید طبق اون چیزی که الان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خودشون راه افتادن، آیین‌نامه در اصل داخلی ارزیابی پیمانکاران رو نوشتن و نمره میدن، ارزیابی میکنن و یه پیمانکار واجد صلاحیت شناخته میشه، یه پیمانکار دیگه واجد صلاحیت شناخته نمیشه. نباید بر این اساس بریم جلو. باید بیایم استناد کنیم به آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ماده 18 از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی خواسته بشه که امروز داره سازمان حفاظت محیط زیست ازشون میخواد که این در اصل بحث ارزیابی و رنکینگ پیمانکاران رو انجام بدن و اینجوری دیگه ما پیمانکاری رو نخواهیم داشت که افراد بدون شناسنامه کاری رو توی چرخه کاری خودش داشته باشه. چه بسا من نمیدونم، الان نمیخوام انگشت خودم رو به سمت شهرداری یا جای دیگه بگیرم، ولی الان اگر موردی ما داشته باشیم که در یکی از شهرداری ها، باز اسم شهرداری تهران نمیارم، مثلا هر جای ایران، ما در یکی از شهرداری ها پیمانکاری رو داشته باشیم که بیاد از همین کودکان کار استفاده بکنه، کی میتونه این رو ارزیابی کنه، نظارت بکنه و حصول اطمینان داشته باشه از اینکه این اتفاق نمیفته؟ بنابراین این ماده 18 باید اجرا بشه. ماده 32 آیین‌نامه اجرایی بانک جامع اطلاعاتی مدیریت پسماند رو بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته تهیه‌اش رو و خب برای تهیه این ما اومدیم نشست‌های متعددی رو با سازمان شهرداری‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که اگر سازمان حفاظت محیط زیست سامانه جامع مبادلات پسماند رو بتونه تهیه بکنه و هر مبادله پسماندی توسط افراد حقیقی و حقوقی شناسنامه دار در این سامانه انجام بشه، دیگه کسی نمیتونه بدون شناسنامه کاری بیاد پسماند جمع بکنه. خود به خود ما به سمتی خواهیم رفت، اینجا همون جایی که میگم قانون با ظرفیت موجودش، اصلا من دنبال تغییر قانون اینجا نیستم، با ظرفیت موجودش میتونه حمایتی رو ایجاد کنه. حالا اون چیزی که تو تغییرات هست، ماده 12 آیین‌نامه اجرایی میاد حمایت مالی از صنایع بازیافت رو مطرح میکنه که چون رد پای قانونی نداشت این قضیه، ما این رو فرستادیم مجلس محترم شورای اسلامی که مصوب بکنن و تطابق داشته باشه با اصول 51 و 52 قانون اساسی. بنابراین ما اگر بیایم سامانه جامع اطلاعاتی مدیریت پسماند رو راه بندازیم و هر گونه مبادله پسماند در این سامانه اتفاق بیفته و هر گونه مبادله گری که توی این سامانه داره کار میکنه بر روی پسماندهای اهم از دارای ارزش و فاقد ارزش با ارزش منفی، حتی پسماند ویژه رو دیگه کسی بابت در از واگذاریش پول نمیگیره که هیچ پول هم میده بر اساس تبصره ذیل ماده 7. اگر افراد بیان مبادلاتشون رو داخل این سامانه انجام بدن، همه شناسنامه دار خواهند شد، راه دیگری نداریم، همه مجبورن از این تبعیت بکنن. چرا؟ چون موارد بازدارنده سختگیرانه ای رو داره قانون جدیدم میبینه، و در کنارش هر حمایتی از هر کسی که در این سامانه کار بکنه بر اساس اطلاعات این سامانه خواهد بود و افراد دیگر حمایت مالیاتی نخواهند شد.
من حتما درباره صحبت شما با خانم آروین صحبت میکنم، اما چون که میخوام که ارتباط نهاییم رو با آقای احمدی داشته باشم، آقای احمدی عزیز قطع شده شوزهایی میکنم ازتون. نکته که من دارم این هستش که الان با توجه به آنچه که اتفاق افتاده در شهر و کشورمون، به نظرتون بهترین راه مواجهه با این پدیده چی میتونه باشه که در حقیقت مواجهه قانونمند اما با حفظ شنیت انسانی باشه؟
ببینید، پیرو به صحبت‌های آقای ممازاده، من ببخشید چون اول برنامه